مناطق آلوده حلبچه و جزیره میره، شکاف و پارگی چشمها بیشتر میشه و دیدش در طی زمان کمتر و کمتر. با این وجود حاج احد تا آخر جنگ توی جبهه ها میمونه.
همین قبل بهتون بگم، من اولین بمبی که خورد زمین، من لب و هور بودم به اصطلاح. مقر ما لب و هور بود. لشکر 41 هم بغل ما مقر داشت، چند تا گردانش اونجا بود. اولین بمبی که خورد زمین ما نفهمیدیم، چون منفجر نشد. ما به خیالمون گفتیم که خلاصه این خوب شد منفجر نشد. من رفتم در واقع رو این بمبی که به اصطلاح یا راکتی که مثلا به اندازه شاید مثلا 5-6 متر طولش بود، نشستم روش، دیدم از این سر مثل این کپسوله اکسیژن در نظر بگیریم بزرگار این 50 لیتری ها را، این قسمتی که به اصطلاح سرشون هست که اون مانی موتوری نصب میشه، دیدم از اونجا مایه میریزه بیرون. ما نفهمیدیم چیه، بادم میومد. ما عکس گرفتیم و با هم به شوخی هم گفتیم خوب شد مثلا بمب منفجر نشد. ما برگشتیم مقردمون، یکی دو ساعت بعد شنیدیم که لشکر 41 آلوده شده. بعد فهمیدیم اون موادی که از اونجا میریخ پایین، باد که میوزید این تبخیر میشد، با این گاز رفت به طرف لشکر 41. من تلخترین خاطره ای که دارم اون توپی که خورد جلوی بیمارستان امیرالمومنین، 14 نفر از همکاران پرسنل ما به شهادت رسیدن. قبل از مرسال یه باری عملیات کردن که مهران را فتح کردن با قول خودشون، که شعار میدادن که امروز مهران فردا تهران، اون عملیات بود.
یعنی اواخر جنگ
تقریبا میشه گفت
سال
67 بود. سال 67 بود. یکی اینجا، یکی هم عملیات آزادسازی خرمشهر. هنوز جاده اهواز خرمشهر باز نشده بود و هوا مهالود بود، هلیکوپترها هم نمیتونستن پرواز کنن. ما نزدیک 400-500 تا مجروح را همطور بغل هم چیده بودیم که این پزشکایی که شما اسمشون رو دارید، مثل نوربالا و محمدی و طهماسبی و غیر و ذالک، ما تصور کنید یا 500 تا مجروح بغل هم بچینید. خب یکی از اینا پاشتیر خورده، یکی شکمش خورده، یکی سینهشه، یکی دستشه، یکی سرشه، همه دارن ناله میکنن. بعد امکانات هم محدود، اونجا دیگه داره تمام میشه. یعنی ما پای سرم دیگه نداشتیم، عقلمون رسید، اومدیم تناب پنگ کردیم. مثلا یه دفعه مثلا اگه 500-600 متر تناب زدیم که این سرما و خونه را به این به اصطلاح تنابا بزین کردیم دیگه، جا سرومیامون جواب نداد. سردم بود، اومدیم روی اینا پتو انداختیم، پتومون هم تموم شد. از طرفی هم چون جاده اهواز خرمشهر باز نشده بود، آمبولانسایی هم که از دیشب رفته بودن برنگشته بودن. اینجا هم در واقع بغضم گرفت. هر شبدی که هم در مورد شهادت شهید باقری من گریم گرفت، یکی هم تو پذیرش قطعنامه. تو پذیرش قطعنامه ما تو دفتر قرارگاه غرب بودم، من بودم، شهید شوشتری بود و آقای شعبانی که سردار شعبانی فرمانده سپاه چهارم بهزت بود، که خب از اون جمع سه نفرم الان فقط ما در واقع روسیاه باقی موندیم. شهید شوشتری که در سیستان بلوچستان با اون وضع ناجوانمردانه به شهادت رسید، سردار شعبانی هم ظاهرا کرونا گرفت از دنیا رفت، حالا فعلا ما یکی از اون جمع باقی هستیم تا انشالله بسوزیم و تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. اینجا هم به شدت
که
این که امام فرمود که من دارم جام زهر را می نوشم برای پذیرش قطعنامه، خب عبارت سنگینی بود برای خیلی از ما باور کردنی، و اصلا قبول این که امام جام زهر بنوشه خب برامون سخت بود.
سردار توکل احدی جنگ ایران و عراق رو از بزرگترین افتخارات تاریخ مردم ایران می دونه، که برخلاف جنگ‌های دیگه‌ای که از سر گذرونده بودن، اجازه نمیدن حتی ذره‌ای از خاک اون به دست دشمن بیفته. دشمنی که فقط کشور عراق نبوده و به گفته او شاهدش اردوگاه اسرای عراقیه که توی اونها از 36-7 کشور مختلف اسیر بوده که برای عراق می جنگیدن.
اتفاقا سوالی که شما کردی، تمام این بچه هایی که اومدن جنگ به قصد دفاع از اسلام به معنی عامش، ولی خواستش برای اجرای عدالت اومدن، برای جلوگیری از فقر اومدن، برای جلوگیری از ناسالمی جامعه اومدن. اینا اومدن که مثلا بجنگن و شهید بشن، جامعه ما آلوده نشه، دختران و پسران ما مستقل باشن، آزاده بار بیان، در معرض تهاجمات بیگانه قرار نگیرن.
هنوز ناگفته ها و ناشنیده های زیادی هست که امیدواری بتونیم اونها رو ثبت و ضبط کنیم تا تاریخ 8 ساله پزشکی جنگ رو کاملتر و مستندتر بگیم. ما رو میتونید توی همه اپلیکیشن های پادکست و کانال تلگرامی به صورت آف دنبال کنید و بشنوید.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی. لحظه هاتون رو با رادیو سلامت پربارتر کنید.
الجنة قسيم النار والجنة وسي المصطفى حقا امام الانس والجنة.
در قعر این چاه ظلمانی از میان تمام کهن ریسمان ها دست دل را بر ریسمان محکم نور می بندن.
این خوب انسان رو به مقامی می رساند که آدم رو از آتش دوزخ محافظت می کند، جنه یعنی سپر.
و برای رکاب دوار زندگی به نگین کلام شما متوسل می شود.
برای ما نهج البلاغه بیش از این که نهج البلاغه باشد، نهج الحیات است، نهج السعاده است، نهج الفلاح است.
عقیق
زیاد میشتویم از شمال شهری ها و جنوب شهری ها و پولدارا و فقیرا که در زندگی کردنشون و با زندگی کردنشون مشکل دارند. کم نیستن آدمایی که آرزو میکنن شب بخوابن و دیگه صبح بیدار نشن. میخواییم با هم راجع به این چیزی زندگی گفتگو کنیم. بعضی از این زندگیشون راضی هستن. شاید کمتر آدمی این روزها بشه پیدا کرد که بگه از زندگیم راضیم، خوشبختم، خوشحالم، خوشحال واقعی، نه الکی خوش. اگر برگردم 10 سال عقب همین جوری میام که اومدم، تأسف چیزی رو نمیخورم، حسرت چیزی رو نمیبرم. سهراب سپهری در اون اشعارش این جمله معروف رو داره که مرد بقال از من پرسید چند من خربوزه میخواهی، در جوابش گفتم دل خوش سیری چند. که بتونیم یه دو روز قشنگ زندگی کنیم، راحت زندگی کنیم. میخوام جواب این سوال رو در لابلای فرمایشات نورانی و آسمانی حضرت مولا علی ابن ابی طالب علیه السلام جستجو کنیم. نام 31 نهج البلاغه معروف به منشور تربیت علویه، چون عمدتاً دیدگاه‌های تربیتی امیرالمؤمنین علیه السلام در این نامه و در لابلای فرازها و جملات این نامه مطرح شده است. در این حال من بیشتر دوست دارم که نامه 31 رو از منظر چگونه زیستن مخاطبان نهج البلاغه بررسی کنم. یعنی میخوام عنوان این سلسله جلسات رو بگذارم سبک زندگی در پرتو نهج البلاغه، که چگونه زندگی کن، چگونه زندگی کنیم.
روزا همه ما به نوعی با مفهوم سبک زندگی درگیریم. این که کجا چطور رفتار کنیم، چطور حرف بزنیم و خیلی از این چطورها که شاید منشأ همشون چطور فکر کردن و چطور نگاه کردن ما به زندگیه. دنبال جواب این سوالها به حرف خیلی از آدمها گوش دادیم و خیلی کتاب‌ها و پیام‌ها رو مطالعه کردیم که بعضن خوب و کاربردی بودن و بعضن هم نه. این بار توی برنامه عقیق برای جواب دادن به سوال‌های مربوط به چطور زندگی کردن سراغ یک کتاب آشنا رفتیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم صحبت‌هایی در قالب جواب برای سوالهای ما از دنیا و زندگی توی نهج البلاغه دارن. عقیق یه خواهشی ازتون داره. توی حوزه سبک زندگی یه فایل گوشه ذهن و دلتون برای این برنامه هم باز کنید.
رسم روزگار نسبت به خوشی ها و سختی های ما چجوریه؟
نمیدونم اصلا دنیا روی خوش داره.
چجوری با دنیا تا کنیم که روی خوش نشون بده؟
میهمان دکتر سید حمید خویی هستیم، محقق علوم دینی و قرآنی.
فعتاک من ذلک ما قد کنا نعتیه
در این وصیت‌نامه ها یه چیزایی برای تو روشن میشه که ای بسا برای ما وقتی به سن شما بودیم روشن نبود. تو را از جستجوی چیزایی بی نیاز میکنه که ما وقتی به سن تو بودیم در طلبش بودیم و در دسترس ما قرار نداشت. وستبان لکر ما رب ما اظلم علینا. وستبان روشن میکنه، از بیان، بیان یعنی روشن، و روشن میکند وستبان لکه برای تو آنچه را که ما رب ما اظلم علینا برای ما تاریک بود. اینجوری در حقیقت فرهنگ و دانش و تمدن بشر جلو میره و عرصه تحول و تطور دانش این ساختمونیه. نفر اول میاد یه آجر میذاره، نفر دوم آجر دوم، آجر سوم، آجر هزارم، آخرین نفر این آجر را که میذاره یه ساختمون کامل میشه. اما ما همش دنبال این هستیم که اون آدمی باشیم که آخر اون آجر آخری رو میذاریم که قصه به نام خودمون تموم بشه. حتما فردا بیان تو رادیو تلویزیون با ما مصاحبه کنن که آقا سازنده این آپارتمان، این ساختمان عظیم این آقا بود. من در دانشگاه سالهاست تلاش کردم که این روحیه غلط زیان بخش رو از ذهن شاگردامون پاک کنم و باید اعتراف کنم که خیلی هم موفق نبودم. که آقا تحقیق وقتی میکنی یعنی این که آقا مثلا میخوام اثر آهن رو روی حافظه مطالعه کنم، ممکنه اثر داشته باشه، ممکنه اثر نداشته باشه. اما ما هنوز برامون جا نیفتاده که این اگر نتیجه تحقیق این بود که اثر نداره، اینم بابا خودش نتیجه است. حالا این دختر خانم آقا پسر میشنن زار زار گریه میکنن، دو سال زحمت کشیدم آخرش هم هیچ اثری نداشت. خب نداشت، اینم خودش نتیجه تحقیقه، این که گریه کردن نداره. ادیسون 999 تا تجربه ناموفق داشت در کشف برق. در هزارمین تجربهش برق رو کشف کرد. ازش پرسیدن آقای ادیسون شما خسته نشدی؟ 999 تا تجربه ناموفق، گفت من حتی یه دونم تجربه ناموفق نداشتم. همین که راه اول رو رفتم به بن‌بست خوردم، یه نتیجه بود. راه دوم رو رفتم به بن‌بست رسیدم، اینم یه نتیجه بود. آرام آرام یکی یکی همه بن‌بست ها رو بستم تا راه اصلی پیش پام پیدا شد و پیداش کرده. ببینین چقدر تفکرها فرق میکنه که من خودم رو تیکه پاره میکنم، بعدم توی این نتایج گزارش تحقیق انقدر این پی ولیو رو هی بالا میبرم پایین میبرم، میگن آقا فلانی یه کاری کرد. کاملا جا افتاده که بالاخره همین که من امروز میرم مطالعه میکنم نتیجهش اینه که آهن بر روی حافظه تأثیر نداره، فردا یکی میره آلومینیوم رو مطالعه میکنه، بعدی میره مس رو مطالعه میکنه، بالاخره یکی معلوم میشه که چه فلزاتی ممکنه حافظه رو تقویت کنن، چه فلزاتی ممکنه حافظه رو تضعیف کنن. یه وقتی یکی از نویسندگان معروف 30-40 سال قبل اول یکی از کتاباش نوشته بود که تقدیم به کسانی که وقتی نمیتونن در زندگیشون جلو برن، زندگیشون رو صرف عقب آوردن دیگران میکنن. ای بنی فرزندم، انی و ان لم اکن امرت عمر من کان قبلی. فرزندم اگر چه من به اندازه عمر پیشینیان زندگی نکردم، عمر نکردم، خب انی و ان لم اکن امرت، امرت عمر کردن، زندگی کردن، عمر من کان قبلی، فقط نظر تو فی اعماله، من به اندازه همه گذشتگان عمر نکردم، اما در اعمال پیشینیان نظر کردم. و پیشتر عرض کردم نظر کردن به معنای تأمل کردن، فکر کردن. فقط نظر تو فی اعمالهم و فکر تو فی اخبارهم، و در اخبار گذشتگان اندیشیدم. این دعوت قرآنی است از من شما در بسیاری از آیات قرآن. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین کانوا من قبلکم. مردم در زمین سیر کنید و بیاندیشید و تأمل کنید در سرگذشت پیشینیان خودتون. امیرالمومنین میفرماد من چنین کردم و ان لم انی و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی فقط نظرت فی اعمالهم و فکرت فی اخبارهم و سرت فی آثارهم و سیر کردم در آثار پیشینیان حتی عدت که احدهم تا جایی که گویی یکی از آنان شدم، انگار همراهشون بودم، انگار این تجربه رو در این تجربه شریکشون بودم. حتی عدت که احدهم بل که انی به من تها الی من امورهم، بلکه به خاطر آنچه که از این مطالعه و سیر در گذشتگان به دست آوردم، قد عمرت مع اولهم الى آخرهم، انگار که از همراه اولینشان تا آخرینشان چیکار کردم، انگار باشون زندگی کردم. سوال: ما میتونیم طول عمر خودمون رو افزایش بدیم؟ بله، همونطور که میتونیم عرض عمر خودمون رو افزایش بدیم. عرض عمر چیه عزیزان؟ کیفیت زندگیه. طول عمر چیه؟ بهره برداری از تجربیات دیگران. میفهمد تا جایی که گویا از اولینشان تا آخرینشون باشون زندگی کردم، یعنی انقدر مطالعه کردم و درسای زندگیشون رو برگرفتم. فعرفت و صف و ذالک من کدره. اما تاریخ یه اشکال داره. تاریخ مثل یه دریایی میمونه، مثل یه اقیانوسی میمونه که اگر بی هدف بریم سراغش، من میدونم خیلی ها مخصوصا جوونا به خوندن کتابای تاریخی علاقه مندند، اما واقعا کتاب تاریخ رو فقط برای این که چشمامون قبل از خواب گرم بشه و بهتر بخوابیم باید بخونیم؟ نه. روی کرده به تاریخ باید یه روی کرده بسیار بسیار هدفمند و برنامه ریزی شده باشه. اون غواصی که دنبال صدف در کف دریا میگرده خیلی چیزا کف دریا میتونه پیدا بکنه، اما باید گوهرشناس باشه که وقتش حروم نشه، بدون صاف بره سراغ اون چیزی که دنبالشه.
مولای من عزیزی و من عبد خواب تو، محتاج ذره ذره ای از بیشمار تو، تنها تو بوده ای که امان داده ای مرا، بهتر ز بهتر از همه آن داده ای مرا. آیا هنوز مانده دلم را صدا کنی؟ نوبت نشد که داد دلم را دوا کنی؟ از شر نفس خسته پناهم نمی دهی؟ پاسخ به التماس نگاهم نمی دهی؟ رویم اگرچه غرق خجالت ز روی توست، ارباب من ولی ز عزیزان کوی تو. من هم محب روی ولیم، رحم بده از شیعان راه علی.
در این ساعتهای عزیز و مقدس، دست نیاز دلمان را با کمی تأمل بالا میبریم. تأمل در راه و رسم خواستن.
اعتنی، خدا به من بده، عنایت کن، عطا کن. چی میخوای بنده من؟ جمیع خیر دنیا و جمیع خیر آخرت. همه خیر دنیا و همه خیر آخرت رو میخوام. واصرف عنی، و از من دور کن. چیو؟ جمیع شر دنیا و شر آخرت. همه شر دنیا و شر آخرت. خب باری که الله چه دعای خوبی کردی، خدا به چه علتی رو بده؟ اعتنی به مسئلتی ایاک. من فقط ازت به خاطر اینکه ازت خواستم بده. خیلی عجیبه دعاها. اعتنی به مسئلتی ایاک، همین که دارم ازت میخوام. رضا حضرت فرمودن عاجزترین انسان کسیست که دعا نمی کنه، بی عرضه، بی همت، بی حال. شما رو باید بگیری دیگه، اینقدر تو بی حالی. تازه نگفته آدابش الزامیه، می فرماید تتجافا جنوبهم عن المضاجه، همین افتادی رو زمین به پهلو، داره خوابت میبره، نمیتونی بخواب، از خواب پریدی نصف شبه، نمیتونی بخواب. چرا؟ موقعی که هوشیاری میتوانی وضو میگیری، رو به قبله میشینی، احتمالا دو رکعت نماز حاجت میخوانی، خب اینم آدابیه. ولی خدا نگفت بی وضو خواستن ممنوع، دراز کش خواستن ممنوع، نفرمود که
منو بار گناهم و سختی رفت به امید نسیم شفای تو، هم به امید تو هم که نشست دلم، چو گدا به رهت که گدای تو هم، که به غیر تو کس نرسیده به داد دلم. تو خدای منی، من از آن چه بدم خجلم.
از مولامون امام زمان علیه السلام بخواهیم، چون مولای ماست و از ما به حال خودمون اولاست، یعنی مشکل ما رو او به راحتی حل میکنه. یا صاحب از زمان، ما گمان میکنیم که ما جز اون گروهی نیستیم که با خدا بتونن از تای دل راز و نیاز بکنن، شیطان اینو تو ذهن ما انداخت و القا کرده. یا صاحب از زمان، به ما توفیق بدهید که با خدای خودمون آشنا بشیم و با دلگرمی با خدای خودمون ارتباط برقرار کنیم.
بیا بستر عشق چشم ترم را، پریش سرم را، قبار حرم را، دلارامم. خدا را رحمی به حال گدا کن، مرا تو دعا کن، بیا تو رها کن از این دامن. تو را جوید پای خسته من، بال بسته من، گوشه ای بنشستم، به سوی تو دستم، ز غیر تو رستم، به دادم رست.
مکرر گفتم اگر یک ملتی قدرت تحلیل خودش رو از دست بده، تریف شکست خواهد. شاخص رو گم میکردن در جاده، شاخص باید مورد نظر باشه همیشه. اگر شاخص رو گم کردی زودش رو بکن. بصیرت.
مردم احساس وزیر